الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرصت محدود هست قرار برای خطر عزیزان سوالات مشترک رو یکتا پس بکنیم و سوالات خصوصی که مربوط به عزیزان هست و هم تک نوبت خدمت عزیزان هستیم. محضر سبب بزرگوار سوال شرمندی میشیم پس بکنیم اتصالت چگونه به تحمیم یک کمل هوای نفس است یا نیست؟ واضح هستی که سرابا هوای نفسی چگونه پیدا کنید که یک عمل بدون هوای نفس انجام داده این و الا سرابا وجود همطور که شد که روایات و آیات استفاده می کردیم. خب مثلا فرو رفتیم تو عیب و نقص و گناه و رذیله و این الانسان لفی خسر کنیم تمام بختی مثلا درون خسران و بدبختی و زیان و ضعف و جهل و و روایت های عجیبی در این زمینه ها شد. همون لحظه که انسان احساس کنه چیزی میداند این این زهده شاید بسید نگه نه بابا من دیگه خودمون نمیتونم چیز کارم شد میبینم میبینم میدانم مثلا دیگه حالا من دیگه پروفسور فلانی دیگه زمین و آسمان شهادت میده من بلکره پرید کردیم ما در مقایسه دیگران چون خودمون رو میبینیم این دیگه کامل ترین، بالا ترین، قوی ترین، پهلوان ترین. مثال از کرده مثل بچه که حالا مثلا دوم ابتدایی میخونه کارنامه 20 آورده همه هم تشکیلش میکنن و دوستاش تایید شده، رد شده فلان. حالا این خودش رو دیگه کامل ترین میبینه در حالی که آیا واقعا همینجوره یه خورده هوا تاریخ بشه میتونه بره کوچه یکی رو پنیر بخره. این چقدر تو دیگه تو مثلا هر چه ما حساب بکنیم بدون معادلی مسئولی رو میتونست نیرزم معادلی همیشه این همه قوانین علم چیزی که تا مقایسه با اون رو میکنه به اشتباه میفته. بگی من دیگه کامل ترین در حالی که با خود حقیقت هستی میرسه خجالت میکشه انسان. در هر حال ما فرو رفتیم در هوای نفس. خب ما بگیم کدوم عملی که بدون هوای نفس از من صادر میشه؟ خب این در محاسبه عمر بیشتر خاطرات گذشته را فراموش کردم و در زمینه کلاه نمیدانم چقدر از نمازهای واجب. خب هر شرط این در سیدی که مهم این است شما به طور جد با صداقت بیاییم در بندگی خدا در نحوه عمل در کم و کیف عمل هر کس به تناسب وسعت ظرفیت و توان خودش است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها و صداقت جدی از ته دل اومدنه. اما در مقام اجرا معلوم است که حتی کسی که فکر میکنه خیلی دقیق 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 در آورد محاسباتش رو اینطور نیست. خیلی ها را قرآن میفرما شما بخشیدیم اصلا تو متوجه نبودی. مثلا از ما اینطور نیست که بگیم بیه دقیق در آوردم. خب اون نسبت به خودش خیال میکنه که دقیق در آورد، علیزا درست توان بوده. من واقعا میبینم که این مقدار یادم بود از گذشته خاطراتم همین کافیه، یه زیاده روی وحساسی میاده. خود ما بیر کنیم بگیم خدا خودش شریم، خدا خودش میدونه، خدای ببخشی به من آنچرا که من نمیدانم در نفسم چیزی. این دیگه باعث اجازه نده نفس بیاد وحساسی بکنه شیطان. در نماز هم همینطور، روزا هم همینطور، یک مقدار تخمینی که به ذهنش تقریبا نزدیک به یقینه، خب مثلا فکر میکنه یک سال دیگه قضا داره نماز، یک سال دو ماه حساب بکنه، سه سال داره فوقش سه ماه حساب بکنه، دیگه یقین میکنه تقریبا تو جهنه حساب تموم شد، دیگه هی وسواسی برای خودشون. البته این هست که گاهی نورانیش پیش میاد به طور طبیعی، مثل یه ماه دیگه، یه سال دیگه، یه هفته دیگه یه اشتباهاتی یادش میاد در گذشته، اون وقتی که استفادهش میکنه، جبرانش میکنه. و الا تو لحظه محاسبه یه خیلی ریز حسابون دیگه درست نیست. این بسا خدا من همچنان پاک از اون گناه مرا از یاد خودم هم برده، چون خودم هم دیگه از این باب معذب میشن. رحمت خدا یک حساب. خب سؤال بعدی این، در حدیث در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هر گناه بخشی از عقل زایل شدهش قابل برگشت نیست. از طرف دیگر گفته شد که با ضعیف شدن عقل ذهن تخت و تاج پیدا میکنه. چه کنیم که اول عقل را قوی کنیم، ثانی شیطان نتواند با ذات خود ما را ناامید کنه. و بعد درسته این هر گناه از ما صادر میشه مقداری از عقل از ما میره. و بطایی فرمول کلی دستمون باشد، اینا همه به شرط شما توبه نکنیم. اما اگه توبه کردیم به فضل الهی اونها برمی جدن، اونها جبران میشن. این همه این نوع روایت که ما ببینیم غالبا به شرط عدم توبه دیه. این هم مطلب کلی شه انشاءالله. یالله بس. خب این که چه کنیم عقل رو قوی کنیم، این در سیدی ها مفصل حل شده. چون عقل قوهی که همسنس او رو حد ما انجام میدیم، خب طبیعیش این رشد میکنه. مثلا فرض فرمید ارتباط زیاد با آیات و روایات، این عقل رو خیلی غذای قوی و فوق العاده مؤثری است. انسان هرچه خب نمیکن بشینه دست از همه کارها بکشه، بشینه کتاب درسیدی همش قرآن بخونه، نه. خب الان من تو راه میرم سوره توحید رو بخونم، تو معانیش خورده توجه کنم، خب بدان که فکرم بیکار و بیخودی بسیارم گمزش از اونجا پریز کنم شباتر از اینور پرید فلان فروشگاه زمزش فلان بود فلان چیز رنگشین بود، خب بذاریم که فکر رو ویل کنم بره چیزهای بی خودی اون فرصت استفاده کنم. خب فکر رو خواهم شد دیگه، خب بیام رو آیه مثلا آیه کرسی فکر کنم، رو احادیث روایات که یادم هست تو مزامین اونها فکر کنم. خب النظافت رو ندیم، خب رو فکر کنم راستین چیست، دو ست کلمه چه فرمول هایی رو در اینجا مثلا طلب و لعب فحیز عبدالله کنید بشینم راستی مطلب چیست که حضرت اون زمان خودم این نایی که ساعت بی خودی فکر بش کنم و آیات روایات سرکار داشته باشم. این عقل رو تغذیه میکنند به رضای خیلی قوی. تفکر در واقعیات عقل رو به طور عجیبی تغذیه میکنند. تو مردم بیکار میکستم یا فکرم رو فرانی چرا به من این حرف رو زد، چرا مثلا فرانی آنطور کنی به زاید سال بی خودی بشنه میگم راستی اون لحظه جون دادن چه لحظه ایست، سرنوشت من پیش رویم کجاست، چه گونه هست، چه ساعتی است، با چه حافظه ایست، چه خواهم کرد، چه تحملی خواهم کرد. شروع کنه تا آخرت تو حالات مجد تو واقعیت ها راستی این چشم به این چیز کوچکی جهان عظیم. خب الان من این رو یه چیز عادی حساب میکنم و یه چیز عادی هم نیست، چون چشم باز کردم با این حال بزرگ شدن برام یه چیز عادی و برای اولین بار اگه من یه همچه تاقی بود اصلا مستی میشدم، اصلا از حال میرستم چون چه حالش چه اتفاقی بود، چی بودیم. من نشستم یک گوشه، کل عالم یک زا اعتباط برقرار شد با این چیز کوچولو. چون ما اینجور بار اومدیم اینجوری برای عادی شده، اینا واقعیت هاییست، حقاییست. هر چی ما عقلمون رو مشغول میکنیم عقل تغذیه میکنه، به طرز جالبی رشد میکنه، دیگه اجازه نمیده وهمیات. ما مثلا معمولا میگیم که آقا من از گناه نمیتونم مثلا کنترل کنم گناه رو، نفسم هر چی میکنم خب طبیعی است دیگه. خب من زمینه از زمینه گناه خودم باز میکنم بعضا نمیتونم، در حالی که این همه زمینه های کنترل نفس خدا داده از اونم خیلی قوی تره استفادهش نمی کنم. خب اینا استفاده می دونم چقدر جالبه، مجال می میده برای قوه وهمی که انسان هزینه هم نمی خواد. نمی دونم یه فعالیت جسمی هم نیست که بگم آقا حوصله ندارم، حالا از جام تکون نمیتونم بکنم، خیلی خستم، آقا دیگه مثلا پاهام شکسته شالو نمیتونم برم دنبال این کار مثلا، خب وقتش ندارم مثلا، من الان دارم عجله میرم فلان، هیچ اینها رو نداره که هیچ اینها رو درونش دارد، فقط ترسوش رو این واقعیت ها میده، مشغول این واقعیت هاست. راستی چه اتفاقی میفته این چشم با این چیزی پوچکی با این عظمت فلان، گوش زبان شروع کنم به واقعیت ها، این عقل رو تغذیه میکنه. همیشینی با عقلا عقل رو خیلی جلساتی که افرادی که همیشینه با اونها انسان به یاد آخرت میاندازد، به یاد خدا، و نقطه مقابلش هم همون فرار از همنشینی از اهل غفلت. اهل غفلت اصلا سم خطرناکی است، تا ما بهش بشینیم خیلی عجیبه. نه یک از چیزها دیدم بعضی پشکان انگلیسی طرز دادن اشتمان رو کشیده بود، خیلی انسان روزگارش به کجا میرسه، میگه آقا بزنان که دست به هم بدید، شفت دستاتون رو به هم بدید، دست به هم بدید، به هم دیگه مشت بدید، یه نمی یه مدل مثلا دست دادن نشده سیده هم دیگه مشت بدید. خب چرا مثلا یه دست و ایفونت ها و فلان مثلا اینجا پوست همون پوسته، اگه قرار باشد که پشت هم بدید، خود در حال شما در شروع کافی چقدر در مورد همون دست دادن چه انوازی از این انگشتها از این کف دست به هم دیگر انتقال پیدا میکند، از اون در روح و روان این دوتا انسان چه اثرات. بیچاره خبر از این حرفا ندارد، اون مغز خیال خودش مدل جدیدی. خب این همه انسان رو میترسانه که نکند یک وقت دست او یک میسی داشته باشد بخوره به این. البته این درسته در شرایط شوی مرضهای واضحی یا بعضی مکانهای حساس در بعضی این شوی رعایت بهداشت زای خاص خودش رو دارد، این یه چیز خیلی روشن نیست، با دستکش با لازم دفوری این شرایط خاص خودش رو دارد. اما اینقدر ترسوندن این انسان که دیگه حالا در شرایط عادی خیلی معمولی تو جامعه به هم مشکل بدید. خب سؤال ما اینه که آقا تو از یک میکروب ظاهری اینقدر میترسید، اگه بدانی با اهل غفلت بشینی سرایت میکروب های خطرناک رو چقدر سریعه، چقدر خطرناکه، باید اینجا باید چه کار بکنی؟ اینجا باید چقدر حساس باشی؟ اینجا باید چقدر توسرمون خودمون رو آماده کنیم؟ دستکش و مسائل ضد عفونی چین ها گیرنده ها در روایت هست که نفس می دزدد، خیلی ظالمه با هم نشونی که اهل غفلته یا اهل انحرافن هاست بشینیم نفس خونه رو می دزدد که خیلی مطلب دقیقی است. یعنی خودت هم متوسط نمیشی چه تحت تأثیر این خطر قرار گرفتی، دزدشی نفست اثر منفی از اون رو گرفت، خودت متوسط نشدی، اینقدر خطرناکه. فلذا این اصله که ما از اهل قتل همیشه فرار بکنیم. البته باز اینها مفصلا عرض شده، این در وقتی که با اختیار خودمون باشد، با اختیار خودمون در جایی که مجبوریم ضبر هست، اونجا انشاءالله خدا کمک میکنه به ما. چون ضبرم در شرایط زدی قرار گرفته میشه، همه اهل غفلت، اهل گناه، اهل دنیا، پستی، انواع و اقسام کثافات، مجبورم در اونجا باشم. خب اونجا اتفاقا در اشتغالیه، اگر تو مجبورم بنابراین اراده میکنم که اینا رو پس بزنم، چون مجبورم حواسم دست خودمه، از خدای کمک میخوام که اینا به من اثری نگذارد، حواسم زمه که من قاطی اونها نشم، از درون خشمگینم برای این قضیه، در اول اون فرصت مبارزه میکنیم اینها رو ازم بپاشم. و همچون وزنی اونگاه این چه اثر تکاملی جالبی دارد. در روایات هست دیگه که مؤمن در بین اهل غفلت باشد و با آنها در غفلت نباشد، حال او، اجر او، مقام او به اصطلاح مثل رزمنده ایست، خیلی تشبیه مثل رزمنده ایست که در خط برخورد با دشمن سنگینی جنگ اینقدر بالاست که رزمندگان دیگر فرار کردند و او پایداری کرد و فرار نشد. و به همچون رزمنده چه مقامی، چه موقعیتی دارد؟ مؤمن در بین اهل غفلت زندگی می کنه اما با اونها نیست، به همچون رشدی پیدا می کنه. بنابراین این که انسان با اختیار خودش با اهل غفلت باشد، این داغون می کنه اکل رو و عکس اون که البته موارد زیادی که عقل رو تقویت میکنن، چون یه باز بشه که سوالات بد نمیرسیم. حالا همین مقدار. خب سوال بعد، چه کنیم که اصلی افراد و تفرید نشبیم؟ خب این از شدیم افراد و تفرید یک عمل نسبی است، نه اینکه ما کم عمل بکنیم میشه تفرید، زیاد عمل بکنیم میشه افراد. حجم عمل نیست، تناسب ظرفیت هر شخص برای اون عمل هست. بنابراین یک نفر در یه مرحله تربیتیش که ظرفیتش 80 هست مثلا، خب برای او اگه 60 عمل بکنه تفکیک کرده، برای شخص دیگر همون دستور عمل مثلا ظرفیتش در حد 40 هست، خب این 50 عمل بکنه افراد کرده اصلا. این ذاتی که مسئله تربیت ارتباط با استاد اهمیت مطلب رو مثلا در شروع این برنامه ها با خط معیار چیست؟ وظیفه. هر چه ما به دنبال وظیفه بریم خداوند ما را از افراد تفرید نگه می‌دارد. هر چه حواسمون، فکرمون، برنامه‌مون، همتمون به دنبالتون وظیفه رو عمل بکنم، خود این انسان رو در نظم کنترل اعتدال قرار میده. متأسفانه امروزها اعتدال رو اشتباهی فهمیدن، اینقدر غیر تخصصی این مطلب رو الغا می کنن تو جامعه که خطر بزرگی است. اعتدال نیست شما حجم عمل رو مثلا در وسط قرار بدید، اونا ها تندروی می کرد، اینا هم تندروی می کنه، یا هم خط وسط یه چیزی رو درست بکنید، خطرناکه بودش. یا مثلا یه زمان تفریطی شده یه اشتباه های، حالا ما افراد بکنیم تا بیاد به اعتدال کنیم. همه چیزهای اعتدال یعنی عمل به وظیفه. وظیفه چیست؟ اگر ما تو وظیفه قرار گرفتیم افتاد خط اعتدال. وظیفه یه مطلب خیلی اساسی است که با اون باید همه رو تنظیم کرد. بنابراین نه آقا مثل اصلا بی حیاهای اروپا اوریان باشیم، نه مثل مؤمنین مثلا اسمش اخلاقی بذاریم که دیگه با پوشش خیلی دیگه گوشه چشمش هم دیده نمیشه، آن رو چکار کنیم؟ تحت وسط به روسری بذاریم، یه خورد موهن دیده شده اشکال ندارد، یه مانتو رو بپوشیم بینشه، یه چیزی درست کنیم تحت وسط رو به این کار بکن. مثلا نه آقا مثل اونها که دیگه جلسه شراب و فلان و فلان و فلان، نه مثل اونها که دیگه همین دعا و مجلس و روزا و اینها، حتی اعتدادش. خب اونجا هم بریم اینجا هم بریم، به رحمت و وسط یکی درست بکنیم، ما آدم معتدلیم، یه چیزای عجیب و غریبی در میاریم و میخواهیم خط و خطوط برای در حالی که اعتدال توجه به وظیفه، چه وظیفه هر کس به تناسب خاص خودشه. برای یک نفر وظیفهش 2 ساعت اذان قبل اذان صبح باید بلند شه، در سجاده خودش فرو بره تا طلوع آفتاب مشهور او وظیفهش، یه نفر وظیفهش هم 10 دقیقه از آن صبح بلند شه، برنامه هاش رو آماده، بعد بره دنبال کار و وظیفه اداری و کاری و تأمین معاش بچه، هر چه وظیفه در چه محدوده ایه. پس این دقت باشه دیگه، افراد و تفرید به طور طبیعی کنترل میشه. چگونه حالت تشنگی باطنی ایجاد می شود؟ خب اینو از شردیم، ما در هیچ قدمی ذره‌ای در این راه و در هیچ کاری خودمون کاری نیستیم، چه کار بکنیم چی بشود، همیشه باید از خدا بخواهیم. کار ما از خدا خواستن و تمام، هیچ دیگری نیست. و در این راستا عمل به وظیفه بکنیم، چه کار کنیم تشنه از خدا بخواهیم، خدا ما را تشنه بکن برای چه کار کنیم موفق باشیم از خدا بخواهیم. خدا باید این آیت بکنن. هیچ تکامی پرچی از ما نمیتونه تکام بخوره، چون ما خودمون بخواهیم کار رو. پس برای چی نهار انجام میدیم؟ برای چون وظیفه مونیم باید انجام بدیم. چه عرض شده در عمل به وظیفه اگه کوتاهی کنیم سیلی میخوریم، زمین میخوریم، مجازات میشیم، محروم میشیم. خود اینجور قرار داده در کوتاهی در وظیفه. اما در عمل به وظیفه هر چه هم دقیق فوق العاده با همه ایثار در تمام عمرمون ذره حق مطالبه به استحقاق این چه نتیجه چی بشود نداریم. ما فقط میخواییم از خدا، هر چه که میخواییم باشه اون رو میخواییم. خدا باید بده، چون خدا اذن نده امکان ندارد. از این ور هم با جدی دنبال وظیفه باشیم. پس چه کار کنیم تشنه باشیم، چه کار کنیم موفق باشیم، چه کار کنیم مثلا زمین نخوریم، چه کار کنیم وظیفه ما تشخیص بدیم، چه کار کنیم. یه حالتی باشه در مثل بچه کودک هیچ کار نمیتونه بکنه. یه کودک 10-12 روزه یه نوزاد افتاده، حتی خلط هم نمیتونه بخوره، بیچاره هیچ، افتاده تحت دکی فقط از دستش برمیاد. دعاست، دعاش چیه؟ همون جریه، جریه میکنه. پاش خورده مثلا دردشن، جریه میکنه. گرسنه، جریه میکنه. تشنه، جریه میکنه. لباسش تن، جریه میکنه. لباسش تنجه، جریه میکنه. اتاق گرم جلیه، سرد جلیه، هیچ یه چیزی دارم هم جلیه تمام، هیچ چیزی ندارد. مؤمنی همچون وضعی دارد، همهش فقط از خدا میخواهد. همهش هرچ که تا کمشم کن نماز شب بانشم، اگر موفق شدم اونم میفهمم که دیگه خدا منو کمک است بلند شدم، نه این چه دیگه عوضو بیار که ماشاءالله ما مثلا فلان فلانی زما صبحشم مثلا تو. خب نه، ریشه از اینجا، ریشه عوضو و گروه همین ها شروع میشه. چرا؟ این امتحان خداست هم که ما رو بعد میفرسته پیش این حرفا تا به اشتباه میفتیم. در هر حال همیش از او میخواهیم. او و غیر او هیچ امکانی کاری نیست. از این برم این وظیفه ها رو شما جدی دومه خود یه نوع دعاست، یه نوع اظهار علاقه، یه نوع خواستنه. که در واقع من وقتی مقدمات فراهم میکنم که بلایشم نمازشم بکنم، این مقدمات در واقع دعاش از او میخواهم که علاقه و نیازم رو به اون نشون بدهم. چگونه روزی همانند اجر انسان دون ببر، تو روایات این هست در مورد روزی. خب همین طور است دیگه، شما بلا تشبیه بلا ترده مثال است دیگه، بلا تشبیه. این وقتی یک کار کنی یک ماشینی رو درست میکنه، تولید میکنه، میده جامعه، میبینیم اونجا مخزن سوختش رو هم قرار داده. این در خلقت او، این مخزنی بار که در خلقت او اصلا در نقشه و ریختگری شده، روغنکاریش دار خودش، باطلیش دار خودش، هر چه که مولد قدرت اوست، ادامه حرکت اوست، اینها رو با او قرار داده. حالا بعدا میاد این باب سوراخ میشه، میگه مثلا کارخانه نیست دیگه. خب میاد مثلا اشکالات دیگه پیش میان در سر عدم رعایت، میگه مثلا کارخانه نیست دیگه. ما اون مقدارش به دنیا اومده، ما هر جنبندهی تا به این عالم اومد اون مقدار روزی هم در خلقت او با او بوده و هست. اینطور نیست که مثلا دو در هم باشد. این ما هستیم که به سری کارهایی این روزی رو از خودمون، مثلا می‌بینید که یک فرد حالا روزیش این بود که خداوند درش یک عیال یا یک شوهر خیلی مهربان، وفادار، صمیمی برای روزی داده بود از خلقت. خب یک گناهی ازش صادر شد، این ازش گرفته شد. یه گناهی ازش صادر شد، حالا برعش یه همسر، یک شوهر، یک هم شریک زندگی موزی مثل مار همیشه رو میجزه بود و دیگه زندگی رو برایش زن نمیشده، خودش رو تغییر داده. اللهم اغفر لذنوبنتی تغییر نعم. بنابراین اون که در اصل خلقت میاد اون درسته، روزی تکمیل شده همین انسان، ولی این انسان چینها رو به هم میریزه و تغییر میده. خب در جزوه آمده که فطرت دست نخورده است، وقتی به دنیا میاد بعد این افرادش پدر و مادرشون اینها مثلا تغییر وضعیت او رو میگند. و اون لحظه که از اون عالم به این عالم میاد، اون لحظه بله فطرت پاشه. همین که وارد این عالم شد، بله استعداده های هر فرد سریع اون جیرنده های جذبه های خودش رو میگیره. خب آب وقتی از آسمان میبارد، این باران تا به زمین تماس پیدا نشده زلال زلاله، همه یه قطرات اون لحظه تماس داره، تماس به چی پیدا کنند؟ به لزم پیدا شد، به گلستان پیدا شد، به خاش، به سنج، به زمین حاصل خیز، شورزار. کجا اون لحظه تماس آب استعداد عظیم شدن و همراهی کردن همین ها رو دارد در هر کدوم به این صورت باشد. منتها فرقش این است که آب جبری است دیگه، از آسمان که زلال افتاد دیگه، لزم افتاد لزم شد، جبرم دیگه نمیتونه برگرده مثلا چی باشد، به شورزار، به گلستان. چون انسان اینجوری نیست، انسان تا تماس به این عالم پیدا نکرده که پاش پاش فطرت توحیشه، از لحظه که به این عالم تماس پیدا کرد استعدادش جوریست که هر شرایط خاصه رو میپذیرد. حالا پدر و مادرش، محیط خانهش، لغوه پدرش، ارث گذشتهش، هر کدوم اینها باشند، از اون لحظه اینها رو میگیره مثل آب زلال، استعدادش قابل ارتباط همه یه. اما مثل آب جبری نیست. خداوند انبیا، اوصیا، اولیا، مؤمنین، الگوهای درخشنده در جامعه و قوه عقل در درون او و بسیاری از موارد را پیش رو گذار برای همینها. اونها رو درست از نظر وراثتی، درست از نظر مثلا شرایط خانوادگی دور فلان فلان، این قطعه زلال افتاد قاطی به اونها شد، اما اینها رو خدا بودش برای همین در بدترین شرایطی که ما حضر حساب بکنیم جبر نیست. اینها استعدادش هم دارد که از این وضع بیرون بیاد، از این وضع جدا بشه. یعنی خدا اصلا انسان رو جنسن رو آفریده و این سآل چه پس بعضی ها خانوادش این طور هست و فلان هست و ارسی هست و فلان هست، اینا وقتی تو چنان جبری بود و الا همه اینها رو خدا قرار داد. من یک شخصی قاصر باشد، یعنی اینها هیچ به او نرسیده، مثلا در یک جزیره در یک گوشه از عالم هیچ بهش چی نرسید، خب این قاصره، این در عالم برزخ مراحل خاص خودش رو طی میکنه که عدالت الهی در همه این مسائل اونجا حاکم است. خب تکسوزو مده که خواب و مرگ هر دو انسان توفا می شود، تماما ازش گرفته می شود، خودانو بسیار در خواب غلط می خوریم چی و چی نه حرفا. خب این مطلب خیلی واضحه، مثل سرمان اون گوشه های همراه ها. خب ما بالاخره اون وقتی متصل به برد کرده بودیم و از برد قطع می کنیم دارم تو زیب ما میریم، خب می دونیم از برد قطع شد دیگه، دلی واضحه از برد قطع شد دیگه تمام شد. پس این چه دوش کار می کنیم؟ این یه ذخیره ایست برای مدت معین، ذخیره از اون هست برای مدت معین برای امور خاص خودش. خب این هم یه همچون چیزیست، اون که حقیقت من بود اون رفت دیگه، فرضا نمیشنوم نه میبینم نه هیچ چی دیگه، از همه چی بریده شدم، از همه چیز. این روحی که هست این آن روح نیست، این روح رو میکنه روح زیستی، نه آن روح انسانی که از ما کامل دیرست شد. این روح از سخت ساز سلولی حاصل می شود چه یک روح خاص زیستی است، چه به عنوان یک ذخیره، اون هم نه از جنس آن بوده، یه چیز ذخیره است از سخت ساز سلولی در وجود انسان هست، چه با اون اعضای رئیسی انسان مغز و قلب و حرکت خون و اینها ضروریات او بچرخه، این رفتی به او نداره. فلزا ما خیلی واضح میبینیم کسی واقعا بخوابد دیگه نمیشنه، بعد دیگه نمیبینه، فکر تعطیل شد، بلند راهیش اراده شد، همه چی تعطیل شد دیگه، این خیلی واضحه. برمیم برای تشخیص رویا سادگی اینم از شدیم، ما به رویا خیلی حساس دیگه نباشیم. رویا برای عزیزانی که مثل اوائل تین تا وارد میشن، برای دلگرمی او، برای که خیلی زود متوسط باشه که بالاخره انسان یه چیز عجیب و غریبی است، عالم های مختلفی است و عمل او چگونه در باطنش منعکس میشه، یه وقت بهش نشون میدن چجوری شد. خب اینها خوبه، اما یه خورده از اینها ما بگذاریم دیگه، از رویا ما برای تقویت ایمان به آخرت و برزخ استفاده بکنیم، نه اینکه حالا این خواب ببینم تعبیرش چی شد، هر دا میخواد چه اتفاق بیفته، فردا چطور میشه، هر چی میشه خدا هر چی بخواد، چیزی نیست که من براش وقتم رو فکرم رو خیلی به اونها مشغول بکنم. به جای اون بیان بگم که ها من در فلان خواب مثلا دیدم فلان حیوان درمیه در فلان کوه آنطور حمله کرده، من فلان شدم، قصد ما همین مثلا زندگی همین تعبیرش چیه، فردا چه اتفاق میخواد و هر اتفاقی به جای اینها بیام تفکر بکنم، بگم عجب من بدنم چه زیر لحاف افتاده بود، پام چه پشت حرکت نداشت، چشمم چه نمیدید، دستم چه چیز، زبانم چه بسته بود، اونجا چاره بود، من با کدوم پا میتویدم، پا داشتم اما این پا هم نبود، من با کدوم چشم گرگ رو دیدم اما این چشم نبود، برای چشم بود، با کدوم گوش صدای نره او رو شنیدم، گوش رو ایزاد، با کدوم قلب ترسیدم، ضربان قلبم چی رو قلب بود، چی تو قلبی بود، قلب رو ضربانش میزد، حتی بعد از بیدار شدیم در این قلبم بلند شده بیدم ادامه دار رو ضربانی، یه چیز عجیب و غریب، عالم کوزشی بود اصلا، اون گرگ چی بود؟ چون تو اتاقش اصلا یه خراش و شیشم نخورد بید بشینه تو واقعیت ها تفکر بکنن، باورم میشه که بودیم با همه وجودت از این عالم جدا شده عالم دیگه و به طور جسد زندگی کردی و بدنی هم داشتی دوزا، اما این بدن هم نبود، اونا واقعیت ها شما با همه وجود میبرن میارن کارمنا رو با همه وجود ملموس کنند، محسوس کنند، تا باور برای برزخ عمیق باشد، باور بکنم که دیگه نگم آخه چطور من تو قلب پوسیدم مار میادونم اجده ها چی میشد و نمیدونم یه باطلاق تاریخ چیه با جنب چیه و با فلان چیه و باغ زیبای چیه و لذته های آن دیگه، اینها رو باورم بشه که خوش شد دیگه، یه نمونه شد چطور میشه، اون گرگ چی بوده ها، میگفتن ها فلان گناه بکنید ما یه گرگ اونجا نه ما گناه من بود فیل عالم از من صادر شد اون درست شد، تازه اون گرگش رو برزد و زبور خواهد شد، اون چیز دیگر نیست، یه ساله از اون رفت عالم رویه رو نشون دادم تا باورم بشه که چطور درون من چه هنگامی است که تو این عالم نمیتونه اینها رو ظهور بدم، تا از این عالم یا بیرون اگه خود اجازه بده زرزم باز بشه بیرم درونم چیزی به خودم باز میشه، این باغ بزرگ بتون عالم رؤیا با اون لذتهاش با اون زیباییهاش الان هم لذتش از من خب اون کجای پوست و گوشت من پنهان شده بود، کجا سلام با فلان عمل خیرم با فلان عمل مثبتم این به همین الان درست کردم، خب اینجام تشریح کنم چون پوست سلولاز ها کجاست بود، شما اثبات من بده کجاست دارم نیست، تو عالم تو باز شد، تا از این عالم اومدیم اون حقیقت های وجودی رو ببین، از کار برند بی نهایت عظیم در جنین مادر کجا نبودند، کجا پنهان بودند، این دیدم کجا بود، این شکل را در جنین کجا، این خیلی واضح هست، پس ما بذاریم این که بیاییم از خواب استفاده های تربیتی شد، البته نمیگه این از بعضی خواب ها فوق العاده میشن، قیام فوق العاده دارند، باید دنبالش رفت قیامش خوبه، اما از که بیشتر از این بده انشاءالله از این ها یه وقتی هم عرض کرده میگه تعبیر چیز رویا اصلا نبود در خلقت بشر، حالا خاطرم رفته مثل اصلاف بودون دواری گیرد برمان در زمانی که انبیای گذشته چه قومش خیلی اون نبی خدا رو اذیت میشدند و چه در انکار معاد حافظ خداوند با اراده خودش بالاخره اذن خودش برای اون قوم یک شبی این رویا رو اجازه داد یه خورده از این عالم ماده که میام بیرون عالم بعد رو صبح که بلند شدم یه چیز عجیب و غریبی بود. صبح میکردن همه به همیگه رویا رو نقل میکردن. خب اون نبی الهی براشون اثبات کرد رای ببینی پس شما وقت این بوده چطور. خب این مراقبه بعد دیگه این مراقبه اصل هست دیگه اصلی ترین دستور من هم هست که توضیح رو مفصله هست شد این با مراقبت شما جمع و جور میشین نظم پیدا میکنید قوای باطن ما نظم پیدا میکنند و مسائل دیگری که این مفصله بحث شده سمت و جور در مراحل مقدماتی و اینم باز اون جزوه فصله ترش شده تکه اون قاعده کلی سمت هرش از سکوت هرش اولا سکوت نه اینست که انسان اخم بشه و یا خوش بیافته بمونه سکوت به اون معنا نیست سکوت خیلی جالبیست در روایات ما انسان تفکرش به حقایق اینقدر در مشغول بشه که دیگر اثر اون یه سکوتیست که در ظاهر رو دیده میشه یه همچون چیزیست نه اینکه مثلا بیخیال و دل همطور میشسته ساکت اخ مثلا خشک دیگران را هم دیگه به کسالت میاره تو زندگیش تو خانوادهش تو مدیب تو مهندکار یه اخم خشک مثلا چی میخوام من اینو این میخواد بفرمان سکوت یک اثریست از تفکر عمیق انسان به واقعیت ها به حقایق که آنچنان مشروع و توسطش بودا رفته دیگه به خود خود از دیگر چیزها دارت سکوت برش ایجاد شده چرا از این حکم اندازه خودشه یکی سکوتش اینه که دیگه دروغ نگه فوش نگه از کنند زبانش رو از این حرامان کنترل کنند یکی سکوت اینه که از تمسخر دیگران خودش رو کنترل کنه کنترل زبانش نکنه یه کلمه از ذهنم در بیاد به کسی کنایه بزنم به کسی میزنم اشاره بزنم به کسی چی بگم کنترل خودم و سکوتش یکی سکوتش اینه که خب بگه بخنده اما متعارف به جا یکی سکوتش اینه که این چونی توجهش به خودش اینها رو هم ندارد پس هر کس به تناسب وضع خودش در حال سکوته چون هم همینجوره چون ما اینه که ما پرخوری نکنیم نه که اصلا نخوریم بگم ما مرده یه بادام میخوام بکنم نه این ریاضت هایی در بشن صبحانش بکنم خیلی مقربی نهارش و شامش و غذاهای مقوی میوار اما چی؟ پرخوری نکنه شوع او همینه فعلا شوع او اینه که اون لغمهش میذاره زیاد بزبه این شوع او زیاد میذبه در واقع خلاصه شوع هر شد به تناسب خودش هست که اینو بله داشته باشد در قبض و بستم که چون دیگه وقت ما شد از دان رو که فیلی خسی شد نگشیدم مفصلتون سیدی عرض شدیم که انشاءالله لازم شد باز حدا توضیحات عرض می کنیم بسم الله علیه و محمد و آخر تحریم